کوری ودان ستاسی هم کور ودان او تر بل خبرونی مو پر خدای سپارم الله مو ملسه.
ریاست جمهوری افغانستان تایید میکند که رئیس جمهور محمد اشرف غنی نامه وزیر خارجه آمریکا را دریافت کرده. در این نامه راه‌های برای تسریع روند صلح افغانستان پیشنهاد شده. و میاد حبس نازنین زاغری رادکلیف در ایران روز یکشنبه پایان یافت. او که به عنوان کارمند بنیاد خیریه تامسن رویترز کار میکرد در سال 2016 در تهران بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شده بود. با برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان پخش می شود. نخست خبرها. دفتر سیاسی طالبان میگوید که نسخه از طرح آمریکا را دریافت کرده و درباره آن پس از بررسی ابراز نظر خواهد کرد. وزارت امور زنان افغانستان تمامی نهادهایی را که در بخش زنان در کشور سرگرم فعالیت هستند ارزیابی میکند و چندین انفجار در گینه استوایی دست کم 20 کشته و صدها زخمی بر جا گذاشته. تفصیل خبرها. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان میگوید این گروه نیز نسخه از طرح آمریکا را به دست آورده است. محمد نعیم دیشب به رادیو سوری گفت درباره این طرح پس از بررسی ابراز نظر خواهند کرد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان هفته گذشته در سفر به کابل با رهبران حکومت افغانستان و شماری از چهره های سیاسی دیدار کرد و طرح را به هدف تسریع روند صلح افغانستان ارائه کرد. او سپس به دوحه پایتخت قطر رفت و در آنجا با نمایندگان طالبان و اعضای هیئت مذاکراتی دولت افغانستان دید. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان روز گذشته در کابل گفت این طرح عمدتاً روی چگونگی تقسیم قدرت متمرکز است. در یک خبر دیگر داریم که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان با جی شنکر وزیر خارجه هند روی پیشرفت‌ها در گفتگوهای صلح افغانستان بحث کرده. آقای جی شنکر روز یکشنبه در توییتر نوشت که خلیلزاد به او زنگ زد و هر دو در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو کردند. او افزوده که دو جانب به تماس‌ها برای بحث روی این پروسه ادامه خواهند داد. وزارت امور زنان افغانستان میگوید تلاش میکند تمامی نهادهایی را که مشغول فعالیت در تقویت زنان هستند ارزیابی کند. رویا دادرس سخنگوی وزارت به مناسبت 8 مارچ روز همبستگی از زنان جهان به رادیو آزادی گفت که اکثریت فعالیت‌ها در گذشته به شکل پراگنده صورت گرفته است.
وزارت امور زنان تصمیم بر این دارد که همه مؤسسات که در راستای زنان فعالیت دارند، چی ملی و چی بین المللی، باید برای وزارت امور زنان جوابگو باشند و تحت نظر وزارت امور زنان، تحت پالیسی وزارت امور زنان حرکت کنند.
سخنگوی وزارت زنان افزود در سال 1399 برای تقویت فعالیت‌های زنان تلاش‌های قابل توجه صورت گرفته و مشکل‌ها در مجموع کمتر بود. با این هم قتل‌های هدفمند به نگرانی از زنان در افغانستان افزوده است. وزارت فواید عامه افغانستان میگوید در نظر دارد بیش از 360 کیلومتر جاده را بازسازی کند. این اقدام جزی از برنامه یک خبر خوش در هر صد روز است که با راه اندازی آن هر سه ماه یک پروژه تکمیل می شود. خلیل احمد امید سخنگوی وزارت فواید عامه شام یک شنبه به رادیو آزادی گفت
وزارت فواید عامه 364 کیلومتر جاده را در سه ماه آینده به بهره برداری می‌سپارد و کار ساختن جاده حلقه‌ای کابل هم در این سه ماه آغاز می شود.
خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. با گزارش رسانه‌های محلی حداقل 20 نفر در نتیجه چند انفجار در یک مرکز نظامی در گینه استوایی کشته شده و دست کم 400 نفر زخم برداشتند. تئودورو اوبیانگ انگویوما رئیس جمهور کشور آفریقایی گینه استوایی در بیانیه گفت این انفجارها در شهر بندری باتا به دلیل عدم دقت در نگهداری دینامیت رخ داده. رسانه های محلی گزارش دادند که دست کم 5 انفجار صورت گرفته و به ساختمان ها در سراسر شهر آسیب رسیده. وزارت صحت و رفاه اجتماعی آن کشور گفته که بسیاری افراد در زیر آوار هنوز مفقودند. وزیر دفاع آمریکا میگوید کشورش برای دفاع از منافع خود هر گونه اقدام لازم خواهد کرد. لوید آستین این را روز یکشنبه پس از آن گفت که یک راکت در پایگاه نظامی عین الاسد در عراق برخورد کرد. در این پایگاه علاوه بر نیروهای عراقی، نظامیان آمریکایی و ائتلاف بین المللی هم حضور دارند. وزیر دفاع آمریکا در گفتگو با تلویزیون ABC که دیروز نشر شد گفته است ایالات متحده از عراق می خواهد تا حمله راکتی بر این پایگاه را با جدیت بررسی کند و مسئولان آن را دریابد. و در میدان هوایی دبی پس از این چشمان مسافران نقش پاسپورت آنها را خواهد داشت، به این معنا که دستگاه های پیشرفته نخست از چشمان مسافران عکس برداری می کنند و سپس آنها برای پرواز از دبی نیاز به منتظر ماندن در صفهای طولانی ندارند. با آنکه این تدابیر جدید ماه گذشته معرفی شده بود، اما از دیروز یکشنبه هفته ماه مارچ به اجرا گذاشته شد تا از ضیاع وقت مسافران جلوگیری شود. اسکن کردن چشم در میدان هوایی دبی چند ثانیه را در بر می‌گیرد و سهولت برای مسافران ایجاد می‌کند. دبی امارات متحده عرب یکی از بزرگترین میدان‌های هوایی جهان را از نگاه پروازهای بین‌المللی دارد. تنها در سال 2019 نزدیک به 24 میلیون مسافر به این میدان هوایی رفت و آمد کردند، اما پارسال بنابر همه‌گیری ویروس کرونا شمار مسافران تا 70% کاهش یافت. باز هم شما را خوش آمدید می گوییم. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. آنتونی بلینکن در وزیر خارجه ایالات متحده در نامه به رئیس جمهور محمد اشرف غنی راهی را برای تسریع روند صلح افغانستان پیشنهاد کرده.
دا تایید وشو د افغانستان حکومت د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت لیک رسیدلی.
معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود. امروز 8 مارچ برابر است با روز جهانی همبستگی زنان. به مناسبت این روز گزارش داریم در باره نقش زنان در افغانستان در مبارزه با ویروس کرونا.
ما بدون در نظر داشت روزهای رخصتی به صورت شبانه روزی آماده خدمت بودیم و تا حد توان کوشیدیم.
در گزارش همچنان میشنوید درباره روند ثبت موارد خشونت علیه زنان در بدخشان.
زنان به پیش مزدود مراجعه میکنن، خشونت های خانوادگی زیاده و بسیاری که شما رخ میده.
از شما دعوت میکنم که تا آخر ما را همراهی کنید. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. ریاست جمهوری افغانستان تایید میکند که رئیس جمهور محمد اشرف غنی نامه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا را دریافت کرده. بلینکن در این نامه برخی پیشنهادهایی را در زمینه تسریع روند مذاکرات صلح افغانستان مطرح کرده. پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان هفته گذشته در جریان سفر به کابل طرح را به رهبران حکومت افغانستان و شماری از چهره های سیاسی ارائه کرد. مشاور امنیتی ملی افغانستان گفته که این طرح عمدتاً روی چگونگی تقسیم قدرت متمرکز است. جزئیات در گزارشی از جاوید نعیمی.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا در یک نامه عنوانی رئیس جمهور افغانستان بر تسریع مذاکرات صلح، خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و چند موضوع دیگر اشاره کرده. دواخان میناپال سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان تایید کرد که این نامه بر رئیس جمهور رسیده، اما او از دادن جزئیات در مورد محتویات نامه خودداری کرد.
هو مرده تایید وشو د افغانستان حکومت د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت لیک رسیدلی.
سایر مقام‌های ریاست جمهوری و حکومت افغانستان در مورد نامه وزیر خارجه آمریکا تبصره نکردند. فریدون خوازون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی هم بر رسانه‌ها تایید کرده که یک نسخه از نامه وزیر خارجه آمریکا به عبدالله عبدالله رسیده است. آنتونی بلینکن در نامه‌اش گفته که حکومت آمریکا با شریکانش و کشورهای منطقه در سطح بالا به تلاش‌های دیپلماتیک ادامه خواهد داد تا در همکاری با سازمان ملل متحد زمینه مصالحه فراهم و راه‌ها برای آتش‌بس دائمی و همه‌جانبه هموار شود. در نامه همچنان آمده که آمریکا در نظر دارد از سازمان ملل متحد بخواهد تا یک نشست با اشتراک وزیران خارجه و نماینده‌های روسیه، چین، پاکستان، ایران، هند و ایالات متحده برگزار کند و در آن روی حمایت از صلح افغانستان و برخورد مشترک بحث شود. از محتوای نامه طوری به نظر می رسد که حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان با راس ویلسن سرپرست و شارژ دافیر سفارت آمریکا در کابل روی نقشه راه صلح با هم گفتگو کردند. آقای محب روز یکشنبه در یک نشست در کابل گفت زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در سفر هفته گذشتهش به کابل طرح حکومت جدید را بر رهبری حکومت، سیاسیون و رهبران جهادی سپرده است. با گفته او طرح خلیلزاد بیشتر به این متمرکز است که جنگ چگونه پایان یابد و تقسیم قدرت چگونه صورت گیرد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی هم دیروز در کابل گفت طرح تسریع گفتگوهای صلح را در تمامی سطوح مطرح می کند. زلمه خلیلزاد که نخستین سفرش را به عنوان نماینده صلح از اداره رئیس جمهور جو بایدن از افغانستان آغاز کرد، پس از کابل به دوحه رفت و با رهبری طالبان روی موضوع صلح بحث کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته که از حکومت ترکیه می خواهد تا در روزهای نزدیک میزبان مذاکرات بین افغانها باشد. عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی هم به تازگی بر رادیو آزادی گفت زلمه خلیلزاد در این مورد مشخص با آنها گفتگو کرده.
ممکن با حضوری بعض کشورها زیر چتر و مدیریت ملل متحد، آن هم در ترکیه به یک کشوری است که مورد تایید مردم افغانستان است، دایر شود، کمی با قوت‌تر و با تیم قدرتمندتر این مذاکرات پیش برد.
مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه هفته گذشته به مناسبت 100 سالگی آغاز روابط دیپلماتیک کشورش با افغانستان گفته بود ترکیه برای برقراری امنیت در افغانستان سهم گرفته و تا هنگام به حضورش در این کشور ادامه خواهد داد که به گفته او برادران افغانش بخواهند. به دنبال سپردن طرح تازه از سوی زلمه خلیلزاد به حکومت افغانستان، رئیس جمهور اشرف غنی شنبه گذشته گفت که بدون انتخابات به هیچ صورت به معامله برای واگذاری قدرت آماده نیست. وزیر خارجه آمریکا در نامه‌اش گفته است حکومت کشورش آتش بس 90 روزه را پیشنهاد کرده که هدف آن جلوگیری از عملیات بهاری طالبان و حمایت تمامی جوانب سیاسی از مصالحه است. در پایان نامه آنتونی بلینکن آمده که ایالات متحده برای خروج کامل نیروهایش در ماه می از افغانستان غور می کند، اما بررسی ها را روی سایر گزینه ها هم آغاز کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در آخرین روزهای کاری شمار نیروهای کشورش را در افغانستان از 4500 تن به 2500 تن کاهش داده بود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت 9:13 دقیقه صبح به وقت کابل است. زنان در افغانستان تا کنون چی نقش را در مبارزه با ویروس کرونا ایفا کردند؟ تا لحظات دیگر در این باره برایتان بیشتر میگوییم. اکنون فرشته نگاه مطالب روزنامه گاردین را درباره افغانستان مرور میکند.
روزنامه گاردین نوشته که با نزدیک شدن مهلت برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، گروه طالبان از فرصت استفاده می کند و شمار قربانیان جنگ در این کشور روزانه افزایش می یابد. روزنامه به نقل از مادر به نام غزل حبیبیار نوشته که پس از شنیدن خبر انفجار در نزدیک مکتب پسر خردسالش دست و پایش به لرزه در آمده است. در ادامه می خوانیم که اکنون در کابل روزها به این صورت آغاز می شود. ساعت آغازین روز که مردم را نگران ساخته و به ساعت خطر معروف شده. صادق الکوزه دانشجوی 22 ساله به روزنامه گاردین گفته که او چند بار شاهد انفجار بوده و هر روز به این می اندیشد که نوبت کشته شدن کی خواهد بود. نقاط مختلف افغانستان به ویژه پایتخت کابل اخیراً شاید انفجار ماین‌های مغناطیسی بوده که بیشتر از خبرنگاران، کارمندان دولتی و فعالان مدنی قربانی گرفته. گاردین در ادامه نوشته که بیشتر عملات ماین‌های مغناطیسی بین 7:30 تا 9:30 صبح زمان رخ می‌دهند که جاده‌ها بیروبارند. اما هیچ کسی یا گروه مسئولیت بیشتر این عملات را به عهده نمی‌گیرد. داعش مسئولیت برخی از این عملات را پذیرفته. مقام های حکومت افغانستان بارها گروه طالبان را مسئولین عملات خواندند، اما طالبان رد کرده و بار ملامتی را بر گردن حکومت انداختند. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان از ماه سپتامبر 2020 به این سو به طور وقفه سرگرم مذاکره با گروه طالبان در دوحه قطر بوده، اما سطح خشونت ها در این کشور کاسته نشده. روزنامه گاردین همچنان در مقاله دیگر در مورد یک فیلم نوشته. این فیلم رابطه یک زن جوان با مرد مسن را به تصویر می کشد که هدف آن به چالش کشیدن وضعیت کلیشه‌ای زنان افغان خوانده شده که به باور نویسنده همواره ضعیف و سرکوب شده نشان داده شدند. این فیلم که کابل جان نام دارد، روایت از زندگی یک فیلمبردار زن است که عاشق مرد محسن، متأهل و خبرنگار می شود. شهربانو سادات گرداننده این فیلم است. داستان فیلم تقریبا از تجربه شخصی خود خانم سادات برگرفته شده. او به روزنامه گاردین گفته که می خواهد تعریف جدید از افغانستان را در بازارهای فیلم به تصویر بکشد. شهربانو گفته می شود در میان غم و اندو، عشق و خنده را نیز دریافت.
شنونده رادیو آزادی هستید، از همراهیتان سپاس. امروز دوشنبه 8 ماه مارچ برابر است با روز جهانی همبستگی از زنان. این روز امسال در حال فرا می رسد که مردم در سراسر جهان با ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کنند. زنان در افغانستان تا کنون چی نقش را در مبارزه با این ویروس ایفا کردند؟ در این گزارش بشنوید.
در یک سال گذشته ویروس و کرونا زندگی مردم را زیر رو کرد. زنان هم در سطوح مختلف درگیر این ویروس بودند. اما نقش آنان در مدیریت بحران کرونا در افغانستان چگونه بود؟ در افغانستان کمیته عالی مبارزه با ویروس و کرونا بر ریاست سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری تشکیل شد. وزارت صحت میگوید زنان به شیوه های گوناگون در کار این کمیته نقش داشتند. وزارت امور زنان و شورای عالی طبی که در رأس آن یک زن است با این کمیته کار میکردند. میرلیس مصطفی رئیس مرکز حالات اضطرار و کرونا وزارت صحت بر رادیو آزادی گفت که در رهبری استراتژیک مدیریت بحران کرونا زنان مانند نسرین اوریاخیل رئیس شورای طبی افغانستان و دیوا صمد دستیار خاص رئیس جمهوری نقش داشت. او نقش زنان در مهار ویروس و کرونا را در دو بخش می‌بیند.
یکی در بود اجتماعی و فامیلی است که بیشترین مسئولیت مراقبت‌های خصوصا خفیف و متوسط را که از جمله تطبیق ادویه و ارائه تغذیه مناسب به اعضای مصاب فامیل بوده، یک بُعد بسیار مهم بوده که زنان رول خود را بازی کردند. و بُعد دومی از اینا از خدمات صحی بوده که البته خانما به نعیس کارمند صحی، دکتر، نرس، لابرانت در دیگر هر سا در مراقبت های سی ده های سی هو اینا دوش و دوش برادرانشان در بخش هرزی خدمات اینا دخیل بودن.
افزون بر بخش مدیریت، زنان در بخش عملیاتی مبارزه با ویروس و کرونا نقش مهمتری داشتند. فرشته زاهدی، مسئول ولایتی کنترل امراض ساری در ولایت نیمروز میگوید یکی از زنان است که در سطح این ولایت نقش مهم در مبارزه با این ویروس داشته است.
خوشبختانه همکاران پرتلاش و سختکوش ما در ولایت نیمروز با وجودی که یک ولایت سرحدی بوده که تقریبا روزانه بیش از 5000 مهاجر ما از کشور ایران به خاک کشور عزیز ما افغانستان از طریق پل ابریشم وارد می شدن، ما بدون در نظر داشت روزهای رخصتی به صورت شبانه روزی آماده خدمت بودیم و تا حد توان کوشیدیم که خوشبختانه نتیجه خوب را هم دریافت نمودیم.
مژگان الیاسی، پزشک شفاخانه افغان ژاپن، نخستین مرکز ویژه ویروس و کرونا در کابل، میگوید زنان در شرایط دشوار با کرونا مقابله کردند.
ما حراس ازی داشتیم که خدای نکده انتانا به طرف خانه و فامیل ما انتقال ندیم و همچنان اولادا در اونجا زندگی میکردن در خانه. از این لحاظ ما به تشویش بودیم. قرنطینه بودن خودش یک مشکل بود. نبودن وسایل ترانسپورتی به علت قرنطینه بودن، یعنی ما وقتی که میفهمیدن ما مثلا با مریضای کرونایی سر کار داریم یا در شفاخانه کار میکنیم که مریضای کرونایی در اونجا تداوی میشه، بسیار به مشکل ما سوار موتر میشیم.
هرچند وزارت صحت آماری از شمار کارمندان صحی خانم که در بخش ویروس و کرونا کار کردند در دست ندارد، اما میگوید از 16000 کارمند صحی 30-40% آن را زنان تشکیل میدهند. اما چه تعداد پزشکان زن در نتیجه ویروس و کرونا جان دادند؟ عثمان طاهری، معاون سخنگوی وزارت صحت:
دکتر صاحبایی که در جریان بحران کرونا جانهای شیرین خود از دست دادن 99 نفر می باشد. از این 99 نفر 10 نفر اینها را از خانم ها تشکیل می ده.
با اینکه زنان از توانایی های زیادی برخوردارند، اما وضعیت آنان در جامعه سنتی افغانستان آشفته است. شمار زیادی از آنان از حقوقشان بی بهرند و شماری اندکی که در این عرصه پیشگام هستند و می خواهند تابو شکنی کنند با چالش های زیادی به ویژه امنیتی روبرو هستند.
داغی سیاه سر گفتند، داغی سیاهی هاست، سر من شه وحشیگری ها و تباهی هاست، دیگر میان جنسی که چون ابزار بفروشی با چشم های بسته در باز.
گزارشی بود در باره نقش زنان در افغانستان در مبارزه با ویروس کرونا. در آستانه هشتم ماه مارچ، روز جهانی همبستگی زنان، سه کارمند زن تلویزیون انعکاس در شهر جلال‌آباد در دو حمله جداگانه کشته شدند. در این گزارش در باره شهناز رؤوفی، یکی از این قربانیان، میشنوید.
من تا چه پزوه داغو ندی، حقا دی هرمانو ندی، دی خجامه و نغسته، دی خغزا و نخلله، دی اندیش اینو پرمان.
بدون این که گل را بکنم بهار گذشت، شهناز رؤوفی هم بارمانهای زیاد از این دنیا رفت. این صدای مژگان رحیمی، دختر کاکای شهناز است که از غم از دست دادن عزیزش صدایش نشسته. ماه مارچ ماه تولد شهناز رؤوفی هم است، اما او در دومین ماه در یک تیراندازی جانش را از دست داد. در همین روز دو همکار دیگر شهناز به نامهای سعدی سادات و مرسل وحیدی هم در تیراندازی مردان مسلح در جلال آباد کشته شدند که بعداً مسئولیت این حمله ها را گروه داعش به عهده گرفت. مژگان رحیمی، دختر کاکای شهناز رؤوفی، در مورد شهناز میگوید:
آرزو و امیدهای زندگی او زیاد بود. یک سال پیش به تلویزیون انعکاس رفت. شهناز 31 ساله و مجرد بود. او از فاصله زیادی هر روز می رفت و در آنجا در بخش دوبله کار می کرد. آرزو داشت تا پوهنتون بخواند. تا صنف 12 درس خوانده بود، اما این آرزوی او نیز به دلیل همین فقر ناتمام باقی ماند.
او داستان فقر شهناز را می گوید، اما می افزاید که او شکست را نمی پذیرفت.
او همان روز که از خانه می رفت از پسر مامایش 10 افغانی گرفته بود تا کرایه موتر را بپردازد. شما از این بفهمید که وضعیت زندگی او چگونه بود. معاش او نیامده بود و منتظر معاشش بود. وظیفه هم که می رفت مردم قریه می گفت این به تلویزیون می رود، اما او نان حلال به دست می آورد.
مژگان از حکومت می خواهد تا قاتل دختر کاکایش را دستگیر کند.
امیدوارم که این گونه رویداد دردناک بر هیچ افغان نیاید و عاملان آن بازداشت شوند تا برای دیگران درس عبرت باشد. اگر این وضعیت ادامه یابد به این باور هستم که هیچ کس خواهر و خانم خود را حتی در مکتب و پوهنتون برای آموزش نمی گذارد. از دولت هم می خواهم که عاملان آن را بازداشت کنند و برای جبران امیدهای باقی و ناتمام شهناز به قاتلان آن جزا بدهد.
مژگان امروز 8 ماه مارچ به مناسبت روز زنان دسته گل را برای قبر شهناز رئوفی می گذارد و با او این روز را مبارک می گوید. روز همبستگی زنان مبارک.
همکارم فرشته نگاه گزارش میداد اینجا رادیو آزادی است. امروز دوشنبه 8 ماه مارچ برابر است با روز جهانی همبستگی زنان. رئیس امور زنان ولایت بدخشان میگوید برای ثبت موارد خشونت در برابر زنان در قریه های دوردست این ولایت، شماری از زنان درس خوانده را به عنوان رضاکار در 22 ولسوالی استخدام کردند. بیشتر در این گزارش.
ولایت بدخشان در شمال شرق کشور از جمله ولایت های افغانستان است که همواره از ثبت بیشتر خشونت در برابر زنان سخن گفتند. مسئولان دلیل افزایش خشونت در برابر زنان بدخشانی را جامعه مرد سالار، فقر و تنگدستی، بیسوادی و موجودیت جامعه سنتی گفتند. اکنون مسئولان ریاست امور زنان برای کمک به زنان خشونت دیده در سطح روستاهای دوردست واحدهای سومی را با کمک زنان رضاکار ایجاد کرده است.
ما همیشه موضوعی که برست میکنیم طلاق بوده، خشونت خانوادگی یعنی بوده.
سمیه نعیمی 23 ساله باشنده ولسوالی کشم ولایت بدخشان است. او میگوید 2 سال میشود که او به عنوان رضاکار با ریاست امور زنان در سطح ولسوالی کشم کار میکند. سمیه میگوید که در جریان 2 سال در جلسه های مقام های محلی اشتراک و نیز قضایای زیاد خشونت زنان را ثبت کرده است.
باعث نمانده زنان در سطح ولسوالی کشم خشونت ها زیاد بوده، زنان به پیش من زیاد مراجعه می کنن. خشونت های خانوادگی زیاد در ولسوالی کشم انجام می باشن و زیاد رخ می کنن. در ولسوالی کشم زنان پیش من مراجعه می کنن. من زیاد قضایی ها را دارم که ما همیشه با زنان همکار بودیم و هستیم. می خواهیم که همیشه در خدمت زنان قرار بگیرم. ما همیشه موضوعی که برست می کنیم طلاق بوده، خشونت های خانوادگی یعنی بوده.
بیشتر از 300 کیلومتر دورتر از ولسوالی کشم، اینجا در ولسوالی زیباک، ازرای 38 ساله هم 1 سال می شود که به عنوان نماینده ریاست امور زنان در زیباک به گونه رضاکار کار میکند. بانو ازرا برادی آزادی میگوید که در جریان 1 سال ماموریتش 3 قضیه خشونت را خودش در سطح ولسوالی حل کرده و نیز چندین رویداد دیگر را به ریاست امور زنان گزارش داده است.
خیتش بود که من خودم حل کردیگیستم که اون موبین یمو فامیلا بود و قدر بالا نبود خشونت، اونا حل شدیگیستن و تعدادی افت تیدیش بود که من در ولسوالی هم خط راگیستر کردیم. دیروز هم همه راپور ولسوالی گرفت، دیروز راپور بردم. تن اینا را دیگه از خدمو که بسیار زیاد چی کردیم نشستا داشتیم، حل نشد با خسکسه ولسوالی.
از میان صدها زن بدخشانی که مورد خشونت قرار گرفتن، یکیان حسینه 28 سال است.
فعلا ما از شوهرم طلاق گرفتیم، در یک گوشه از شهر فیض‌آباد زندگی میکنم و زندگیم خوب نیست.
حسینه برادی آزادی میگوید که 4 سال قبل او با مردی که دوستش داشت ازدواج کرد. او اکنون میگوید که خانواده شوهرش از جمله مادر شوهرش بر او ظلم و ستم را روا داشت و حتی همسرش را علیه او تحریک کردند و سرانجام آنها 3 سال است که جدا شده اند.
گاهی اوقات میخواستم که شوهر مرا برابر میساد بکنند و او مرا مانع شوه و مرا لط و کوب بکنه، دیگر مرا نگذاره که از چارچوب یا چارچوبات خانه ما بیرون شوم. خوشویم خسارم و چند ننوی که داشتم همهشان همیشه در برابرم به نحوی ساد بودن که گویا من دشمن سرشان باشم. ما واقعا به تنگ آمده بودم از اینکه ما به اینجا به عنوان یک دختر آمده بودم، به عنوان یک خانم آمده بودم، ولی رفتار و حرکاتشان واقعا مرا هر روز اذیت میکرد.
مسئولان ریاست امور زنان بدخشان هم میگویند که در 22 ولسوالی این ولایت زنان رضاکار را انتخاب کردند تا در بخش ثبت قضایای خشونت با آنان کمک کنند. آلینا قیاسی رئیس امور زنان بدخشان به رادیو آزادی میگوید که این زنان رضاکار در یک ماه 2 دو بار از سوی نهادهای مدافع حقوق زنان برای کاهش خشونت در مرکز ولایت آموزش می‌بینند و زنان روستایی که با خشونت گرفتار هستند با آنان مشورت می‌دهند و مشکلات حقوقیشان را در سطح ولسوالی حل می‌کنند.
از این که ریاست امور زنان و ایدای سومی را در سطح ولسوالی ها نداره، به می اساس ما از چند سال به این طرف موفق شدیم به همکاری مالی دفتر جایزه دی حاکمیت قانون شبکه رضاکار تشکیل بدیم که فعلا در سطح 22 ولسوالی با استثنای ولسوالی های دروازها، در 22 ولسوالی ما خانمای رضاکار یا به عنوان فوکال پوینت انتخاب کردیم که این تعدادشان بالاتر از 30 نفر است.
بانو قیاسی میگوید که آنان به کمک یک نهاد خارجی از میان 27 ولسوالی در 22 ولسوالی واحدهای سومی را به کمک این زنان رضاکار ایجاد کردند و قرار است این روند را در سراسر بدخشان انجام دهند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام هر روزی ما به سر نرسیم.
حقوق اساسی شما